بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتاب الله ولا أمة بعد أمة نبيه خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين أرسله الله إلى الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آنی که صحبت امروزه را آغاز کنم، اولا می خواهم یک جایه با همه شما اولا دعا میکنیم و بعدا انشاءالله موعظه امروزه را آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا هاما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا حضرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيته يا رب العالمين. پروردگارا، این روز چه روز مبارک است؟ روزی هست که قبول دعای مسلمان های روی دنیا است. روز عید مسلمان هاست. خدای مهربان، دست بندگی برداشتیم و امید آنی که روز قیامت حاکم تو هستی. روز قیامت حق را از باطل ذات تو جدا میکند و روز قیامت بنده از پشت گناه چه در خجالت و چه در عذاب است. خدای مهربان، این جمعیت ما را گناهشان را مغفرت بگردان. و خدای مهربان، این دنیا چه غم دارد، چه اندوه دارد، چه کشمکشی ها دارد. خدایا این جمعیت ما را از غم و اندوه خلاص بگردان. و خدایا امروز بیماری های زیاد از مسلمان هاست. دردم از جانب تو هست، شفا هم از جانب تو هست. خدای مهربان، شفای کامل و شفای عاجل بر مریض های این جمعیت ما نصیب بگردان. و خدایا بندگانی که امروز قرضدار هستند، خدایا قرضهاشان را کنده بگردان. و خدایا برادرهایی که امروز زندانی هستند، صحت و سلامت به خاندانشان برسان. و خدایا امروز بندگانی که غایب هستند، گم شده هستند، علال خصوص الحال برادر بابای ارومبایم فرزندشان از ما طلب کردند، دادرمان عبدالجبار که غایب هستند، خدایا صحت و سلامت این غایب ها را به صاحب هایشان برسان. و حاجت هایی که داریم، چه از حاجت های دنیاوی باشد چه حاجت های اخروی باشد، خدایا برآورده بگردان. هر مراد و مطلوب های نیکی که در دل این بندگان تو هست، تو دانا هستی، خدایا برآورده بگردان. در هر قدم هایی که به سوی خانه تو زدیم، حسنات خدایا نویسانده بگردان. و عاقبت کار ما بندگانت را به خیر بگردان. رهبریت را خدایا توفیقشان را زیاد بگردان، عمرشان را دراز نگه بدار. ربنا آتینا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرت عطا که صحابه پیغمبر بودند، ابن یسار که این حدیث هم مسلم روایت میکند هم بخاری روایت میکند، میگوید بار صحبت پیغمبر در نزد صحبت پیغمبر نشسته بودیم و ناگاه یک مرد در مسجد در آمد که به نهایت ریش ها و موی های وی شانه ناکرده بود، همه جولیده بود، لباس های کهنه در بر داشت. وقتی رسول الله میگوید حالت این مرد را دید، در حال با انگشت خود اشاره کردی این مرد را به ترتیب بیاره. صحابه های پیغمبر میگوید از جای خود خیستن و این مرد را از مسجد بیرون کردن و سر و موی او را شانه کردن، لباس های او را پاکیزه ساختن و بعدن به نزد پیغمبری خدا آوردن. پیغمبر وقتی که حالت خوب این مرد را دید چی گفت؟ الیس هذا خیر من ایأتی احدکم و هو سائر رأس کأنه شیطان؟ پیغمبری خدا گفتن آیا این بهتر نیست؟ گفتن هر وقتایی که شما به سوی مسجد می آید، آیا این برای شما بهتر نیست که سری شما شانه کرده باشد، ریشهای شما شانه کرده باشد، بدنهای شما عطر زده باشد، لباسهای شما پاکیزه باشد؟ آیا این برای شما بهتر نیست؟ و هو سائر رأس کأنه شیطان، از آنی که شیطان نه ریش خود شانه میکند، نه موی سری خود شیطان شانه میکند، نه بدن پاکیزه دارد. این شما گفتن پیغمبر خودتان را مشابه شیطان نکنید، بلکه وقتی به مسجد آمدید خودتان را پاکیزه کنید، تازه کنید. باز از شما خواهش میکنم و این یک مسئولیت هست که اسلام فقط و فقط شعارش همین است که تمام می باید مسلمان پاکیزه باشد، تازه باشد. وقتی شما اراده به سوی مسجد میکنید، یقین دانین که روز جمعه در فضل و در برکات و در قدر بهتر است از روز عید قربان و از عید رمضان. چگونه ای که شما در روز عید قربان و عید رمضان چی خودتان را زیبا میکنید، تازه میکنید، منتظر این روز نماز عید میشوید، یقین دانین که در فضل و در اجر نماز جمعه از اونها بهتر است. برای همین برای روز جمعه شما بهترین لباس در بر کنین، بدنهای خود عطر زنین، بدنهای خود با صابون شوید، هر چیزی که زیاده که در بدن شماست تازه کنید، دور کنید و بعدم به نماز جمعه آید. انشاءالله در این تازه کردن بدن خودتان شما در نزد خداوند اجر شما مثل آن است که گناه های شما را خداوند می بخشد، به سبب آنه که شما بدنهای خودتان پاکیزه میکنین، تازه میکنین. حتی نظر کنین پیش از جمعه آمدن با بعضی از برادرها وقتی در یک طبق می نشینی، ناخونهای او را تماشا میکنی، باور که به آدم مسلمان مانند نیست. در این اسلام عیب ندارد، اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. اسلام میگوید ناخون پاکیزه کن، تازه کن، هر روز جمعه و ناخونها تا نظر کنین که در کدام احوال است. چگونه در پهلو یک برادر می نشینی، دست در طبق دراز میکنی، وقتی از برادر تازه است از تو چرکین است. اینا وظیفه های شما هستند. در اسلام دور نمی رویم کتاب شرح الوقایه، شرح مختصر، بین چی میگوید دانشمندهای ما و شما، فقهای ما و شما میگوید وقتی که اگر پای شما، یعنی همین پایی که دارید، اگر کف پای شما کفیدگی باشد، یعنی از حساب خواجگی داریتان، از حسابی که مهنت میکنید شما، اگر کفیدگی باشد، شما برای آنی که طبیعت برادری تو خیره نشود و آن کسی که از پسی تو نماز میخواند و به کف پای تو نظر میکند و طبیعت او خیره میشود، شما دربر جوراب پوشید، جوراب دربر کنید که تا که انسانی که از پس شما نماز میخواند پایهای کفیده ای تو را نبیند. اسلام اینقدر برای ما و شما توصیه و برنامه های بهترین داده است که طبیعت ما و شما از حساب برادرمان، از چرک دست او، از ناخون او، از پای او باید خیره نشود. در پهلو یک برادر که نشستی از بوی خوش او باید که راحت کنی، نه عذاب بکشی. چند روز پیش یک برادر گفت در همین مسجد، گفت یک برادر پایش گفت بیمار بود است. بیماری همون پوست که پوست پای و جدا می شود است. در همون بالای جای نماز، در همون جایی که نماز می خواند، در بالای همون جای نماز می گوید به دستش خاریده و پوست های همون پاشه در بالای هم جای نماز می پرداید. تصور کنید که از قسم عصر یا از قسم شام یک کس در اونجا باز پیشانی را می ماند سجده می کند. آیا این پاکیزگی است؟ آیا این برادری است؟ شاعر می گوید آدمیت چیست؟ همین آدم چی است؟ آدمیت چیست؟ خود را دور از شر داشتن، خیرخواه خلق بودن، نفس بیزر داشتن. آدم حضرت ها تحلیل کردند که آدم همون کسی هست که در دنیا کسی از وی ضرر نبیند و آدم وظیفش همین است که خیرخواه خلق بودن، نفس بیزر داشتن، دائم خیرخواه مردم باشد و نفس بی ضرر داشته باشد، از نفس او، از دست او، از پای او، از زبان او کسی آزار نیابد. اینا گفتن انسان میگویند، اینا گفتن آدم میگویند. حتی پیغمبر ما و شما گفتن خیر الناس من ینفع الناس و شر الناس من یضر الناس. بهترین انسان همان کسی است که فقط فایدهش به مردم میرسد، بدترین مردم همان کسی است که فقط ضرری او به مردم میرسد. از این خاطر از همه شما دادرای عزیز، انشاءالله جوانها که در صفی ما و شما زیادتر هستند و من میدانم که جوانها و حتی پیرانسالها هم این تحقیر نیست، یعنی جوانها بسیارتر اهمیت میدهند، یعنی البته غسل روز جمعه را انجام میدهند، خوشبویا استفاده میکنند. از آن خراجات های بیمعنی که شما دارین میتوانید که حداقل در 3 سامان 4 سامان همین بیرونای مسجد خوشبویی ها وجود دارد، همونها را گرفته در روزهای جمعه در هر یک نماز استفاده کنین، انشاءالله ثواب میگیرین. جمعه پیشین موعظه ما و شما در بابت حقوق شوهر بود. شوهر بالای زنها چه حق ها دارند؟ الحمدلله که ما و شما از یک ذره او، از یک پارچه او آگاه شدیم و انشاءالله میخواهم این جمعه و جمعه دیگر را هم در حقوق شوهرها بالای زنها ببخشم. اگر من باور کنین به خدا قسم اگر 10 جمعه روی برو اگر در باب حقوق شوهر اگر صحبت کنم تا حال کم است و تا حال در اسلام اینقدر حدیث و آیت ها و قصه ها برای احترام شوهر وجود دارد. لیکن انشاءالله من این جمعه و جمعه دیگر هم میخواهم که در باب حقوق شوهرها با شما صحبت کنم. ما و شما تا جای رسیدیم که پیغمبر خدا فرموده بوده است این من حق زوج علی زوجتی اذا ارادها علی نفسها و هی علی زهر بعیر لا تمنعه. پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند هر وقتایی که اگر مرد میخواهد که کام دل خود از زن حلالی خود برارد، میخواهد که با زن خود هم صحبت شود، یعنی اگر عادی تر گوییم اگر خواهد که با زن خود خانه‌داری کند، اگر چی زن در بالای اشتر هم که سوار باشد، باید که سخن مرد را رد نکند. اگر بالای اشتر هم گفت پیغمبر سوار باشد، وقتی اگر مرد به سوی او اشاره کرد که من با تو میخواهم که یک جایه شوم، باید که زن چیکار کند؟ از اشتر پایان شود و خواهش مرد را برارد. این حدیث پیغمبری خداست. من از یک حکمت این حدیث به شما خبر میدهم که چرا پیغمبری خدا اشتر را ذکر کردند. چرا گفتن که اگر زن بالای اشتر باشد؟ چرا اسب نگفتند؟ چرا خر نگفتند؟ چرا یک حیوان دیگر را ذکر نکردند؟ اولا حیوانی که برای زنها سواره خوب بود در اون دوره ها این اشتر بود که سوار شدن او برای زنها هیچ زلالی نداشت و هیچ یعنی حرکت های تیز هم نداشتند و زنها بالای اشتر سوار شدن در طاقت داشتند. و دوم حکمت شمین است که برای اشتر سوار شدن به نهایت کار زیاد در کار، یعنی برای اشتر را پس کردن، سوار شدن و باز اشتر را پس کرده و باز پایان شدن، اینجا مشقت زیاد طلب میکنند. از این خاطر پیغمبر گفتن همه این مشقت را زن باید که تحمل کند، باید پسی سر کند و باید پایان شود و باید حق شوهر ادا کند. گفته بدیم که رسول اکرم گفته بدن کدام مردی که زنی خود اگر دعوت میکند به سوی فراش خود، به سوی جایگاه خواب خود، فلتأتیه و این کانت علی التنور. پیغمبر گفتن اگر چنده که در حالت نانپزی هم که باشد، اگر مرد از او طلب کند، باید که نزد تنور ترک کند و نزد شوهرش حاضر شود. اگر چنده اینها مبالغه هستند، یعنی اگر چنده که اینها هیچ شوهر در حالتی چی بالای اشتر باشد یا نزد تنور باشد، زن خود ممکن که دعوت نکند، لیکن رسول اکرم این حالت ها را ذکر کردند که این معنای او را دارد که شوهرها حقوق بلندی دارند. اگر در این حالت ها هم از شما طلب کنند، شما حقی رد کردن ندارید. در دیگر حدیث پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید که اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه. این دیگر حدیث است. پیغمبر خدا گفتن وقتی که مرد به سوی زن حلال خود دعوت میکند که نزد من بیا، یعنی در پهلوی من خواب کن، فلن تأتیه، این زن رد میکند، میگوید نه، من در پهلوی تو خواب نمیکنم، من نزد نبیرهام خواب میکنم، یا نزد کیلینم خواب میکنم، یا نزد دخترم خواب میکنم، یا اینکه خلاص گپی مرد رد میکند، نمی آید. پیغمبر خدا چی گفتند؟ فبات غضبان علیها لعنتها الملائکه حتى تصبح. بین چی اگر وعیدی سخت نسبت زنهاست. وقتی که گپی مرد که رد شد، سخن مرد که قبول نشد، البته مرد غمگین می شود، مرد غضبناک می شود. رسول اکرم گفتن وقتی که این مرد غضبناک شد، وقتی این مرد درمند شد و خواب کرد، ای زن گفت یقین بدان که تا صبح دمیدن تو در لعنت ملائکه ها گرفتار هستی. تا وقتی که صبح می دمد تمام ملائکه ها می گویند که لعنت خدا بر تو باد که تو سخن شوهر رد کردی. دیگر حدیث پیغمبر خدا چی می گوید؟ بین والذی نفسی بیدی، قسم به خدا گفتن پیغمبر ما و شما، قسم بر آن خدایی که جان محمد در دست اوست، ایما رجلین يدعو امرأته إلى فراشي فتأب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. پیغمبر خدا گفتند وقتی اگر مرد زنی خود دعوت میکند نزد من بیا، باز این زن کدام شرط و شرایط او را نمیگذارد که نزد مرد بیاید، در پهلوی مرد ایستد، الان که وای زنی وای است باید که وای اطاعت کند، هر زمان هر ساعت هر وقت. فتعب علیه، ایبا میکند، سخن مرد قبول نمیکند. پیغمبر خدا گفتن یقین داندی الا کان الذی فی السما، آن ذاتی که در آسمان است، مقصد از ذات آسمانی این خداوند است، ساختن علیها حتی یرضا عنها، انا همون ذات از این زن ناخشنود می شود، غضبناک می شود، تا وقتی که اگر این زن شوهری خدا راضی نکرداند. من خداوند از این زن ناراضی، ملائکه ها از این زن ناراضی، پیغمبرها از این گونه زن ناراضی. وای به حال این زن، که حال این زن چی می شده باشد وقتی که خداوند ناراضی باشد، پیغمبر ناراضی باشد، ملائکه ها ناراضی باشد، پس حیات برای این گونه زن در روی زمین چگونه جایز است؟ خدا نکرده اگر همون شب این زن امانت به سوی خداوند تسلیم کند، یعنی جان به حق تسلیم کند، این زن یقینا وارد جنت نمی شود، زیرا که پیغمبری خدا میگوید ایما امرأتین ماتت و زوجها عنها رازین دخلت الجنه. کدام مرد، کدام زنی که از دنیا میگذرد در حالتی که شوهرش زنده است و شوهر از او راضی است، دخلت الجنه، این زن وارد جنت میشود. زنی که اگر شوهر از او راضی باشد، شوهری که از او غضبناک باشد، ناراضی باشد، پس او زن چگونه وارد جنت میشود؟ خدا رحمت کند زنهای دوره پیغمبر را، اگرچنده که اینها را من بارها به سمع شما رسانیدم، لیکن مادام موردش آمده است باز به شما ذکر میکنم. نظر کنین که زنهای دوره پیغمبر چگونه بودند. این روایت حسن بصری میکند. حسن بصری میگوید که زنهای دوره پیغمبر این گونه زن بودند که وقتی که شوهر به خانه می آمدن بیگاهی، زن از او چی سوال میکرد؟ چی میپرسید؟ اولین چیزی که میپرسید کم حفیظت آیتم من القرآن. امروز ای شوهری من تو در صحبت پیغمبر بودی، امروز ای شوهری من تو در صحبت داملا بودی، ای شوهری من امروز تو در مسجد بودی، چند آیت از قرآن از یاد کردی؟ این سؤال زنهای دوره پیغمبر از شوهرهاشان بود، چند آیت؟ این روزی دراز تو سپری کردی، آیا بار قرآن کشاده خواندی؟ کم حفیظت حدیث من رسول الله، چند حدیث از پیغمبرت از یاد کردی؟ چی صحبت ها را از پیغمبر حفظ کردی، نزد ما آوردی؟ این سوال ها را زنهای دوره پیغمبر از شوهرهای خود میکردن. میگوید وقتی که شوهر از کار می آمد، زمانهای پیغمبر ده البته مردها کار میکردن، مردها مثل امروزه تنبل نبودن، مردها کار میکردن، بازمی کار کردنشان باز روزدار بودن. امروز جوانهای ما و شما نه روزه میگیرن نه کار به عهده دارن، اونها کار میکردن. وقتی میگوید که از کار میگشته میامدن بیگاهی، چی زنهای مبارک بودن، چی زنهای خدا ترس بودن، زنهای بودن که اونها خواستگار جنت بودند. میدانستند که رضاگی شوهر، این رضاگی خداست، خدا که راضی شید ما وارد جنت میشویم. این شعار اون زنها در مینه سر خود جا کرده بودند. میگوید وقتی شوهر می آمد، گویا که این شوهر یک سال ندیده باشد، این گونه میگه استقبالش میکرد و پیش راهش میدوید، دستهای را میگرفت، سلام میکرد و پشت دستی میگه شوهرها را بوسه میکردن، گویا که این شوهر در یگان مملکتی دوردست از پای کار رفته باشد، حالان که سحر برآمده بود، در مدت 5 ساعت یا 6 ساعت نمیدید، این گونه زنها استقبال شوهر میکردند. میگوید وقتی این شوهر که میآمد گویا که مهمان آمده باشد و یا وارد خانه میکردند. و اولین کاری که میگه اون زنها میکردند چی بود؟ در یک ظرف میگد مثل تغاره که میگویم امروز آب گرم میآوردند و میگه شوهرها را میگفتن پایهای خودت در داخل این ظرف بگذار. برای چی میکردن؟ برای میگفتن که آب گرم ماندگی شوهر را میگیرد. یعنی آن زحمت و مشقتی که از سحر تا بگاه این مرد کشیده بود برای شکم زن، برای شکم فرزند، برای بهبودی روزگارش، انا همین آب گرم آن عذاب و مشقتهای اون پا و درمندگی اون پای میبرداشت میگیرید. با دست خود میگد این پایها را میشوستن، تازه میکردن. خب دستهای شوهر آب میگرفتن، در پیش اونها دسترخوان میپرتافتن و طعام شوهر آماده میکردن. چی زنهای خدمتگار بود. وقتی میگد شب میشد چیکار میکردن؟ توضعت له و تجملت له، الک بحاجتون یا فلان اتعزن لی ان اقوم مسلیم بین یدی الله رب العالمین. این سخن زنهای دوره پیغمبر است. میگوید وقتی شوهر که در جاگه خواب خواب میکرده است، در حال میگه تهارت میکرده اند. این زنها تهارت میکرده اند، سرمه میکشیده اند، اسمه میزده اند، خوشبویی میکرده اند. و تجملت لهو، تمام اون زینت که برای زن لازم است خودشان میگد خیلی خوش جمال میکردن. و نزد شوهر، نزد همان فراش شوهر راست می ایستادن. الک بحاجتون، ای شوهر عزیز، ای شوهری که احترام تو معنای آن را دارد که من فردا سزاوار جنت می شوم، آیا بر من حاجت داری یا نه؟ در حالتی که زن خیلی صورت زیبا کردگی است. امروز شما خود قضاوت کنین، کدام زن امروز طهارت میکند، جمال خودش آرایش میدهد و نزد شوهر میآید و میگوید که چه حاجت داری بر من؟ اونها امروز زنهای ما و شما جمال میکنند، عطر میزنند، عثمه میکشند، سرمه میکشند، تمام لباس بهترین هم میپوشند، لیکن بازار میروند برای شوهر نی. محرومترین کسی که امروز از جمال زن، از بوی خوش زن است، این شوهر است. اصلا بوی خوش زن نمیبینند، جمال زن هیچگاه اونها مشاهده کرده نمیتوانند. فقط اونها وقتی اگر خانه آچهشان بروند یا خانه پدرشان روان یا بازار روان یا توی روان، انا جمال تماشا کن. حالان که از این جمال او باید که مرد باید بهره برد، شوهر باید بهره برد، نه مردی بیگانه. راست می شود است، حاجت داری بر من یا نه؟ خوش به حالشان، به خدا قسم اونها همه وارد جنت شدگی هستند. کدام زنی که اگر خواهد، این کار مشکل نیست، این اونقدر کاری نیست. با کرسکه و با رنگ بار رخسارت تو زینت نته، بلکه تو هر روز به طهارت باش. به خدا قسم بهترین کرسکه این آب طهارت است. تو آب طهارت قطی چهره تا زیبا کرده میتوانی. در چهره تو چنان نور پیدا میشود که همه این خیمیکت هایی که هستن اینها عاجز میآیند. این کرسکه ها بعد 5 سال و 10 سال چهره ای تو را چنان پژمرده میکنن که اگر تو 30 ساله باشی به 70 ساله مانند میشوی. وقتی مرد میگفت است که ایزان، میگفت است خدا رحمت کند پدر و مادری تو را. البته این گونه زن در همین خیل معامله میکنی. خدا پدر و مادری تو را رحمت کند، من الحال بر تو هیچ حاجت ندارم، بلکه مانده شدم خواب میکنم. بعد این سخن شوهر، این زن سخن خود قطع نمی کرده است. می گفته است اتعزن لی ان اقوم مسلیا بین یدی الله رب العالمین. ای شوهر عزیز، مادامی که بر من حاجت نداشته باشی اجازت نمی دهی که دو رکعت نماز در حق جان تو خوانم. نماز در حق جان شوهر از شوهر اجازت می گیرد. اجازت نمی دهی که دو رکعت نماز من در همین دلی شب خوانم و در حق تو دعا کنم که خدا عمری تو را دراز کند، خداوند توفیقی تو را زیاد گرداند، خداوند تو را بالای فرزندهای من نگه دارد. اجازت می دهی یا نمی دهی؟ چی زنهای مسلمان بودن؟ اونا می دانستند، می دانستند که این معامله فردا بی نهایت مکافاتی کلان دارد. زن نزد پیغمبر آمد، ای پیغمبری خدا، می خواهم که شوهر کنم، چی اجازت می دهی؟ چی خدمت کنم؟ آیا وظیفه های شوهر چی است؟ رسول اکرم چی گفتن؟ لو کان من فرقه الى قدمه صدید فالحسده المرأه ما ادت شکره. پیغمبری خدا گفتن، ای خواهر، گفتن شوهر میکنی؟ گفت بله شوهر میکنم. گفتن حق شوهر این است که اگر از تار سر شوهر تا کف پای شوهر اگر زرداب باشد یا خون باشد، اگر تو زبان خود براری فالحسد خو، اگر پاکیزه بدن همین شوهر تا حال شکرانه شوهر به جا آوردی، تا حال تو شکر شوهر به جا آوردگی نیستی، اگر چند همین عمل قبیح را، همین عمل دشوار را تو اگر به عهده گیری و اگر انجام دهی. این گونه بدن زنها. قصه ام سلیم چه قصه ای هست که عبرت آمیز است برای همه زنهای روی دنیا. موردی گفتنش آمد، نگاه کنین که در کدام حالت ام سلیم با شوهری خود خانداری میکند، کدام حالت بالای ام سلیم آمده بود. ام سلیم این مادر انس است، حضرت انس مادرش ام سلیم بودند. پدر انس وقتی از دنیا میگذرد، ام سلیم به شوهر میماند. یک زمان از ام سلیم سپری میشود از مادر انس و مادر انس شوهر میکند. شوهر دویوم او ابو طلحه میباشد. ابو طلحه بسیار آدم خدا ترس بودند، بسیار آدم خدا جوی بودند و باغ کلان هم داشتند. میگوید وقتی که ابو طلحه را گرفت، بعد یک سال گذشتن، ام سلیم باز صاحب یک فرزند شدند از این شوهر دویوم، که این فرزند را نامش را گذاشتند عمیر. عمیر نام گذاشتند. عمیر میگوید روز به روز دسرویگ میشد، کلان میشد. چی در نزد پدر و مادرش عزیز بود، بسیار پدر و مادر دوستشان می داشتند. حتی پیغمبر خدا میگد گاه می آمد همین عمیر را، میگد همین فرزند ابو طلحه را نوازش میکرد، با او بازی میکرد، او را مذاق میکرد. باری میگد همین عمیر بیمار شد، بیماری تب. ابو طلحه میگد روزا روزدار بود، بیگاهی به خانه می آمد و میپرسید که عمر چگونه هست. از حال او میگه خبر میگرفت. گاه روز میگه تبش بلند میشد، گاه روز تب عمر پس میشد. خاصه از بین هفته گذشت یا دو هفته گذشت، یک روز میگه همین ابو طلحه از پای صحرا شدن، از پای کار شدن، که فرزند چون عمر تبش بلند شد. تب بلند شد و مادرش ام سلیم اطراف فرزندش می دوید، دوایی می کرد، دوستداری می کرد، آب خنوق می آورد، لیکن قضای الهی بوده است، عمر از دنیا می گذرد. می گفت قسم بیگاه بود، آمد آمد ابو طلحه بود. در حال می گفت این ام سلیم این فرزند خود عمیر را میگد غسل داد، تازه کرد و در کفن میگد گرفت و برد در خانه دیگر گذاشت. وقتی بیگاه شد میگوید که این ابو طلحه که آمد پرسان کرد، اولین سؤالی که کرد حال عمر چگونه است، فرزندمان چی خیل شد، ام سلیم چی جواب دادن. می دانستن که ابو طلحه روزدار است، گفتن امروز نظر به پیشینه کاملا خوب است و الحال ابو طلحه استراحت دارد، خوب می شود که از حال او دیگر خبر نگیری. ابو طلحه می گد با یک دلی پور چکار کردن، رفته در خانه ای که دائم طعام می خوردن نشستن و ام سلیم می گوید طعام آوردم، روزه را کشادن. شب می گوید در پهلوی این ابو طلحه خواب کردم و حتی با ابو طلحه خانداری کردم. کی می تواند؟ چگونه زن می تواند که در خانه که در پهلوی او هست فرزند او وفات کردگی هست، یگانه فرزند او، در همین خیل حالت باز شوهری خود خدمت میکند، به شوهر سیر آشکار نمیکند. برای چی؟ تا که ابو طلحه روزدار است، اگر من گویم که وای وفات کرده است، این علکه غمگین میشود، یعنی اشتهای او میگردد، طعام نمیخورد و ضعف و بی‌قوتی ابو طلحه را فرا میگیرد. گفته چی یک نیتهای نیکی در مینه سری ام سلیم دور میگشت. همون شب خانداری کردند. میگد قسم سحر شد، زنهای اون زمان عادت داشتند که پیش از شوهر میخیزند و آب طهارت برای شوهر آماده میکردند. امروز کم است آن زنهایی که برای شوهر آب طهارت گیرند، کم است. شوهر میخیزد، خود میرود طهارت میکند تا حال زن خواب است. بعض زنهای دیگر حتی که اگر آمده جماعتی بامداد میخوانیم میریم تا حال برزگاه خواب است، بیدار نیست. اونها این عادت نداشتن. در حال میگد بیدار شدن، از پهلوی شوهر خیستن، به نیت آب طهارت خیستن، لیکن مادامی که مادر بودن دلشان طاقت نکردن. گفتن ابو طلحه، گفتن اگر مبادایی که یگان کس یک ودیعت یک امانت به ما و شما دهد، مثل خواه بیل است، خواه تیشه است، خواه لباس است، و یک مهلت برای او به ما و شما جدا کند، آیا او را گرداندن دادن لازم است یا نه؟ ابو طلحه گفتن البته امانت باید خیانت کردن در کار نیست، امانت چیزی هست که باید در حال به صاحبش گردانده شود. گفت ابو طلحه گو آگاه باش که امشب همون امانتی که فرزند ما و شما عمر بود جان را به حق تسلیم کرده بود. من نخواستم که تو را آگاه کنم، زیرا تشویش بالای تو می شد، تو آدمی روزدار بودی، تو آدمی مانده بودی، از این خاطر من وی را غسل دادم، کفن کردم، الحال برای تو خبر می دهم. ابو طلحه می گوید غضبناک شدن، از جای خود خیستن و دوان دوان نزد استاد خود، معلم خود، سرور خود، راهبر خود، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روانه شدند. آمدن نزد پیغمبر شکایت کردند، پیغمبر خدا این حالت دیروز بیگاهی بالای فرزند من رخ داد، لیکن زن من این حالت را برای من بیان نکرد، این چی میشده باشد؟ پیغمبر خدا گفتند خوش به حالت ای ابو طلحه، چی زن مسلمان را تو صاحب هستی؟ امشب این خانداری که شما کردین، پیغمبر خدا به نور نبوت دانستند، گفتن از این نطفه شما، از این خانداری شما به نهایت فرزند خوب به دنیا می آید. صحابه ها حکایت میکنند که وقتی پیغمبر از دنیا گذشتند، این زن فرزند را تولد کرد به نام عبدالله، که بعد این عبدالله میگوید باز 8 بچه دیگر تولد شد، 9 بچه شدند که همه اینا حافظ قرآن بودند. همه این به خاطر چی آمد؟ به خاطر احترام شوهر آمد، احترام ام سلیم از برای شوهرش آمد. این 9 تا حافظ قرآن، این حزل نیست، این شوخی نیست. خداوند با همون زن نصیب میگرداند که اگر احترام شوهر داشته باشد،
با قدر شوهر میرسیدگی باشد. چگونه زنهای خوبی بودند، چگونه زنهای بودند که با شوهرهای خود این گونه معامله ها را میکردند. میگوید اسماء در حکایت صحابه میگذرد، اسماء میگوید فرزند یزید انصاری بود. بار میگوید نزد پیغمبر آمدم و گفتم پیغمبری خدا، پدر و مادرم فدای جان تو باد، من نماینده از بین زنها هستم، مرا نماینده انتخاب کردند و با پیش جناب شما روان کردند تا که از تو من سؤالی دارم. گفتند چی سؤال داری ای اسماء؟ میگوید اسماء گفتند پیغمبری خدا، تو هم پیغمبری مردها هستی هم پیغمبری زنها هستی. گفت بله، من هم پیغمبری مردها هستم هم پیغمبری زنها هستم. گفت ای پیغمبری خدا، امروز مردها نماز جمعه می خوانند، مردها نماز پنج وقته جماعت می خوانند، امروز مردها نماز جنازه می خوانند، امروز مردها عیادت بیمار می کنند، امروز مردها حج می کنند، امروز مردها عمره می کنند، امروز مردها از همه بزرگ جهاد می کنند و ما در خانه مستور هستیم، با ستر هستیم، در خانه نشسته هستیم، فرزندهای اونها را در شکم خود می برداریم، شهوت اونها را می شکنیم، لباسهای اونها را می شوییم، لباسهای اونها را می دوزیم. ای پیغمبری خدا، باز بازم این مردها در ثواب از ما گذشتن. رسول اکرم می گوید طرف اصحاب گشتن گفتن آیا در بین زنها چنین سؤال کننده را می آبید یا نی؟ این سؤالی که این زن کرد آیا از زبان هیچ زن شنیدگی هستین یا نه؟ گفتن نه پیغمبری خدا، اولین سؤالی است که ما از زبان اسماء شنیدیم. رسول اکرم چی گفتن؟ ای اسماء گفتن رفته نزد همه آن زنهایی که تو را برای خود نماینده انتخاب کردن، با همه زنها آگاه کن که اگر زن جهاد کند، اگر چی مقدار ثواب گیرد، شما هم همون ثواب را میگیرین، در حالتی که اگر احترام شوهر داشته باشید. پنج وقت نمازی که شوهرها میخوانند و آنها هر روز 135 ثواب از خود میکنند، شما هم همون ثواب در خانه میگیرین اگر احترام شوهر داشته باشید. اگر شما شوهر قبول کنین، با زبان خود آنها را آزار ندهین، با چهره های ترش خود دماغ اونها را ویران نکنید، شما هم همون ثوابی که امروز مردها چه از حج باشد، چه از عمره باشد، چه از نماز باشد، شما هم صاحب می شوید وقتی که اگر احترام شوهر داشته باشید. لیکن هزار افسوس، امروز شوهرها را می بینی بیچاره چه عرابه می کشند، چه ماشین می شوند، چه در قدهای ره خدمت مردهای دیگر می کنند، یعنی همه برای بهبودی زندگی هست. یکی وقتی بیگاه می رود، شاید بیچاره به یک سامان رود، شاید به دو سامان رود، شاید به پنج سامان رود، شاید روز هیچ برار نشود، بی پول رود، لیکن از آزار زنها چی مشقت دارد. برابر قبول شدن، حالان که خوش آمدی، مرحمت، چکار کنیم ای شوهر، خسته نشو، انشاءالله این مشکلات ها دور می شود. این گپ های نیک ماندگی چی عذاب های با زبان نسبت شوهرها می دید. روزی میگوید پیغمبری خدا عایشه را فریاد کردن، عایشه نزد من بیا، و گفتن ایما امرأتین کلفت زوجها فی نفاقتها ما لا یطیقو لم تنلها رحمت ربی و لیس لها شفاعت یوم القیامتی. ای عایشه گفتن آگاه باش، کدام زنی که اگر با زبان خود شوهری خود آزار میدهد یا از شوهری خود آن مقدار مال طلب میکند که مالا یوتیقو، شوهر طاقت او را ندارد و این زن طلب کرده ایستاده است، لم تنلها رحمت ربی، یقین داند که رحمت خدا بالای این زن نمی بارد، و لیس لها شفاعت یوم القیامتی، و این زنی که شوهری خدا آزار میدهد، این از شفاعت من روز قیامت محروم است. این زنها امروز وجود دارند. امروز چی دعوت های از مردها میکنند، چی تشکیلی های طلب میکنند که مردها طاقت او را ندارند، چی گناه های از شوهرها طلب میکنند، چی راه معصیت طلب میکنند که همین کار انجام میدی، همین معرکه را میکنی، فلانی را در خانه من حاضر میکنی، حالان که این گناه است. شوهری هست که خدا ترس است میگوید من حاضر نمیکنم، لیکن شوهر او را زن پیوسته آزار میدهد، چی به زبان باشد و چی به دست باشد. وای به حالش که البته اونها وارد جنت نمیشن. این دنیا یک دنیای است که بی نهایت قلیل است، بی نهایت کم است. زود است که این شوهر و این زن در پیشگاه خداوند راست می شوند. اون حالت این زن هزار پشیمان که شود، دیگر پشیمانی نزد آتش دوزخ هیچ فایده ندارد. پشیمانی این دنیا را فایده دارد، احترام در این دنیا فایده دارد، اون دنیا دیگر پشیمانی و احترام دیگر هیچ معنی ندارد. حتی بین رسول اکرم میگوید لا تؤذی امرأتون زوجها فی الدنیا الا قالت لها زوجته من الحور العین. وقتی میگوید در دنیا مردک زیر تحقیر زن قرار دارد، یعنی پیوسته شوهر آزار میدهد، پیوسته سخن شوهر قبول نمیکند، با شوهر دائم با زبان درشت خود معامله میکند. رسول اکرم چی گفتن؟ گفتن که این مردها در جنت زنها دارن به نام حور العین. همان حور العین، همان حورهای جنتی، وقتی این معامله بدی زنها را که در دنیا نسبت شوهرها که میدیدن چی میگفتن؟ به زن چی میگفتن؟ قاتلک الله. این چی یک سخنی سخت از جانب حورهای جنتی نسبت زنهای دنیاوی است. قاتلک الله فانما هو عندك الدخيل يوشك اي يفارقك الينا. میگفت است که ای زن دنیایی، اینقدر شوهر آزار میدهی، اینقدر شوهر خوب قبول نمیکنی، قاتلک الله، خدا تو را قتل کند، خدا تو را هلاک کند. فانما هو عندك الدخيل، یقین بدان ای زن دنیایی که این شوهر در نزد تو موقت است، این در نزد تو مهمان است. یوشک و ایفارقه که الینا، زود است که تو را ترک میکند ای زن دلازار و نزد ما میآید. این حورهای جنتی نسبت همون زنهایی که در دنیا معامله دارند، انا این گونه معامله میکرده. لیکن چگونه ای که سر آغاز صحبت ما و شما در باب دعوت کردن زن به سوی جایگاه خواب بود و زنها اگر قبول کنند از حدیث‌هایی که به شما بیان کردم ان شاء الله اونها برخوردار میشوند، اگر قبول هم که نکنند اون وعیدهایی که خواندم چی میشوند؟ سزاوار میشوند. لکن باز به شما خاطر رسان میکنم که جوانای عزیز، من باور کنین از این خدچه ها و از این مراجعت های زنها به خلاصه آمدم که به شما همه خبر می دهم، چگونه که در جمعه پیشین به شما خبر دادم که خانداری ها را باید که با طریق برنامه های تلویزیونی نکنین، خانداری ها تو نه مثل خانداری های غربی ها نکنین، اینا حرام هستند. شما تقلیدی به مردم غرب نکنید. ملت را رفت چون آیین زده است، ملت را رفت چون آیین زده است، مثل خاک اجزای او از هم شکست، هستی مسلم زی آیین است و بس، باطنی دینی نبی این است و بس. خدا رحمت کند محمد اقبال لاهوری را، میگوید از مردم غرب شما پیرو نشین، آن دین و آیین و آن رسم و اصولی که داشتین با او رفتار کنین، با آنها شما معامله نکنین، با گفتار و کردار آنها شما چکار نکنین، رفتار نکنین. رسول اکرم میگوید سبعتون لا ينظر الیهم الخالق ولا يزكيهم ويدخلهم النار. گوش اندازین، به نهایت وعید سخت از جانب پیغمبر خدا خبر دادن برای کی؟ هفت طایفه گفتن پیغمبر، هفت طایفه هست که خداوند در روز قیامت به اینها نظر نمی کند. در روز قیامت اینها را وارد جنت نمی گرداند و اینها را پاک نمی گرداند و اینها را وارد دوزخ می گرداند. این حدیث شمس الدین ذهبی در کتاب کبایرش آورده است در باب لواطه. می گوید این هفت طایفه کی ها هستند؟ یکم الفاعل و المفعول بی. پیغمبر گفتند فاعل و مفعول، کننده و کرده شده. یعنی دو مردی که بچه بازی میکنند، کننده و کرده شده، هر دو در آتش دوزخ هستند. شمس الدین ذهبی را خدا رحمت کند میگوید وقتی که میگد مرد بالای مرد میبراید، روایتی هست عرش پروردگار میگوید در حرکت میدرآمده است، عرش الهی میگد می جنبیده است و خداوند میگوید چنان غضبناک میشده است از عمل این دو مرد که حتی میگد غضبش نزدیک است که آسمان را بر زمین بچسباند. لیکن همون حاملان عرش، ملائکه هایی که در اطراف عرش هستند، اونها میگوید چنان به شتاب سوره اخلاص میخوانند: قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. فقط صفات خداوند را میخواندند. چنان زیاد میخوانند که حتی که میگوید آهسته آهسته غضب خدا خاموش میشود است. وقتی که مرد بالای مرد میبراید، حضرت عیسی میگوید وقتی من به پیش یک قبر گذر کردم، نگاه کردم که یک دو جوان بی نهایت عذاب دارند. معجزه حضرت عیسی هم همین بود که از حال قبر خبردار بودند و از خداوند هر چی طلب میکردن خداوند برای اونها عیان میکرد. میگوید پرسان کردم ای دو جوان، برای چی شما در این عذاب گرفتار شدین؟ میگوید عذابشان این گونه بود: یک تای همین جوان میگد مثل آتش میشد، حمله به سوی دیگر میکرد، وای میسوخت، عذاب میکشید. باز یک زمان پس همون به جوانی رفیقی که سوختگی بود، وای باز شکل آدم میشود، وای آتش میشود، باز اینش هم میسوزاند. وقتی پرسان کردیم گفتن ما هر دو در دنیا با خواهش یکدیگر بچه بازی میکردیم. اینه وای مرا استفاده میکرد، من وای را استفاده میکردم. امروز عذاب ما تا روز قیامت همین است که وای مرا میسوزاند، من وای را میسوزاند. چه یک عمل زیشتی هست. امروز همین عمل زیشتی که پیغمبر خدا هزار و قریب 500 سال پیش یاد کرده است، امروز در بین مردم ما و شما وجود دارد. اگر شما آگاه باشین، در ماه می بود وقتی در حکومت مجلس شد، از لیلی کوتل دو آدم آورده محکم کردن، یک تش بچه 5 ساله، یک تش بچه 19 ساله. هم لیلی کوتل ما و شما، همون کودک که رسیده است و با بچه امکش بوده است، همون کودک 5 ساله را رسیدند که وای کودک دیگر بیچاره هیچ جای آبادش نمانده است. لیکن حکومت باز غمخوار همین بدبخت کرده است، 8 سال وای از حقوق آزادی محروم کرده است. اسلام چی میگوید؟ اسلام میگوید بچه باز کشتن در کار. با سه را فقه های ما و شما گفتن، صاحبان مذهب، یکی گفتن با شمشیر کشتن در کار، دیگری گفتن نه، هر دی اینها را به آتش سوزاندن در کار در دنیا. حضرت امام ابو حنیفه صاحب مذهب ما و شما گفتن اینها را از بلندی پرتافتن در کار. چقدر جای بلند میابین، از بلندی میپرتاینشان. این است گفتن جزای اینها. اینم از کجا آمد؟ همین بچه بازی هم از مردم غرب آمد. من باوری دارم که همه شما تلویزیون نگاه میکنین، یک هفته هم نگذشته است در پارلمان اسپانیا قبول شد که بچه بچه را نکاح کنه، درست است. امروز 5000 نفر مردها در شهر اسپانیا یکدیگر را در نکاح خود در آوردن. 5000 نفر. باز رئیس همون جمهورش خرسندی دارد که من از روزی که رئیس جمهور شدم چی یک اقدامی نیکی را در بین ملتم هوی کردم، کشادم. چکا کرده است؟ دو مرد را اجازت داده است که یکدیگر در نکاح یکدیگر دراره. این قبلا در نیدرلند هم بود، در ایتالیا هم بود، در بلژیک هم بود، لیکن امروز اسپانیا باید قبول کرد. آزاد، مرحمت. ما و شما باید که به نعمت اسلام شکرانه کنیم. همه این افعال بد و کردار بد و شوم برای ما و شما اسلام آگاه کرده است. این نعمتی خیلی قیمتی است که خداوند برای ما و شما نصیب گردانده است. حتی در همین زیرکی هم همدانی دهم، یک جوان از یک آدمی که بیچاره عقلش نمی رسید است به همون رسیده بود، یه هم نزدیکی داشیدگی هست. اون بیچاره عقل نداشته است، لیکن 7 سال از این جوان کننده باز کلانسال بوده است. این معامله ها الحال در بین مردم ما و شما وجود دارد. اسلام بینید میگوید که اگر ما خلا رجل بی امرأتین الا کان ثالثهما الشیطان، اگر وقتی مرد با یک زن بیگانه در یک خانه می نشینند، یقین دانند که سیوم اونها شیطان می شود. یعنی چی زنی همسایه باشد، چی همسینفش باشد، چی خیشش باشد، وقتی در یک خانه که تنها نشستند، حتمی در وسواس شیطان گرفتار می شوند و اونها دست به زنا می زنند. اسلام می گوید جوانی که اگر زیبا باشد، بیریش باشد، وایم حکم زن را دارد، باید با وای در یک جانه نشینی. حضرت عبدالله ابن عمر میگوید وقتی در راه نشسته بود، نگاه کرد که یک امرد میگوین، عربها امرد میگوین، جوان بیریش را امرد میگوین، میگوید یک جوان خیلی زیبا آمده ایستاده بود. در حال حضرت عبدالله میگوید خانه در آمدند، در را بستند. وقتی این میگوید امرد، این جوان از پیش خانه عبدالله که گذشت، باز در را کشادند. رفیقای او پرسیدند چرا خانه در آمدی، باز بر آمدی؟ گفت یک فتنه از بالا آمده ایستاده بود. پیغمبری خدا گفته بود که کدام جوانی که زیبا صورت است، ریش ندارد، شما همراه او یک جا ننشینی. بین این حکمت های پیغمبری خدا را بین که امروز دو جوانی که یک جا می شوند حتمی به این کار دست داده ایستادند. خدا رحمت کند، حضرت امام احمد حنبل می گوید یک جوانی را درس می دادند، وقتی که یک بار آمد، دویم بار آمد، گفت که دیگر نزد من نیا. گفت نزد من، گفت برای تو جایز نیست دست گرفتن. وقتی آمدی یکان محرمی خود بیار، یا برادرت باشد یا پدرت باشد، همراه خود بیار. حضرت امام ابو حنیفه میگوید این جوانها را، یعنی چهره خود را به او طرف میگرداند و این جوانها از پس مینشستن درس میگرفتن تا که همین فتنه شیطانی در بین اونها پیدا نشود. انا پیغمبر گفتن یکم کسی که در لعنت خدا گرفتار است، انا همون کسی است که در دنیا بچه بازی میکنه. که با این وعیدهایی که الحال گفتم اونها گرفتار میشوند. و دومش کی است؟ دومش پیغمبری خدا گفتن و ناکی حبیه دی، کسی که با دستی خودش خودش حرام میکنه. اینها هم گفتن در لعنت خدا گرفتار هستند و روز قیامت از عذاب خدا خلاص نیستند. حتی رسول اکرم که در همین شمس الدین ذهبی را باب لواطه گفته، یک باب داره در همین کتابش، میگوید کسانی که با دست خود در دنیا خودشان حرام میکنند، اینها روز قیامت دستاشان حامله دار میشود. مثل زنی که حامله دار میشود، دستای اینها حامله دار میشوند و مردم میفهمند که اینها در دنیا جوانهای بودند که دست با دست خود خودشان حرام میکردند. اینها در میدان قیامت شرمنده میشوند. رسول اکرم میگوید کدام جوانی که یا معشر الشباب من استطاع منکم باعت فلیتزوج، کدام ای جوانی که کدام قدرت دارین، پیغمبر گفتن شما زن گیرید، فا اینه احسن للبصر، اغض للبصر و احسن للفجر، زیرا که ناموس شما را، این زنداری شما، چشم شما را، ناموس شما را محافظت میکنند. و من لم یستطیع، پیغمبر گفت کدام جوانی که اگر قوت زن گرفتن ندارد، فعلیه بصوم، فإنه له وجاء. این رو بخاری روایت کرده است. پیغمبر گفتند که مادام جوانی که قوت زن گرفتن ندارد با دست خودش را حرام نکند، بلکه وی روزه گیرد. گفتند پیغمبر زیرا روزه گفتند وی را شهوتش را میشکند، شهوتش را نابود میکند. این است توصیه پیغمبر خدا برای ما و شما. ان شاء الله من دوام این حدیث و دوام احترام شوهر نسبت زنها جمعه آینده کار میکنیم که البته به همان خاتمه میبخشیم، زیرا که با سوال های خیلی زیاد نزد ما وجود دارد تا که اون سوال ها را برای شما جواب میگردانیم. الحال در اینجا چندین برادرهایی که از ما تکلیف کردند که در حقشان دعا کنیم، من نامگیر میکنم، ان شاء الله در حق اونها دعا میکنیم.